عروسی های خردسال و پیامد های آن. از شما دعوت میکنم که رادیو آزادی را دنبال کنید. روز جمعه خوش برتان آرزو دارم. فرشته نگاه با همکاری سید قادر جلالوف در بخش تکنیک دهی برنامه میزبان شماستم. طالبان مسلح در درگیری ها با نیروهای افغان در ولسوالی خواجه‌آغار ولایت تخار تلفات سنگین را متحمل شدند. سخنگوی ولی تخار به رادیو آزادی گفت ده ها شورشی به شمول جنگجویان خارجی در این ولسوالی کشته شدند و افزود که به دنبال تصفیه کامل ولسوالی خواجه‌آغار نوبت عملیات در ولسوالی درقد خواهد رسید. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
در نتیجه درگیری ها میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح در ولایت تخار بیش از 30 تن از شورشیان کشته و 30 تن دیگرشان زخمی شدند. جنگ در تخار پس از آن اوج گرفت که طالبان برای نخستین بار یک ولسوالی این ولایت را تصرف کردند. در قطعه که در نزدیکی مرز با تاجکستان قرار دارد، صبح روز چهارشنبه به دست طالبان مسلح سقوط کرد. با آنکه ولسوالی در قطعه تا هنوز در کنترل طالبان است، دیروز در دو قریه در ولسوالی های خواجه‌بهاءالدین دین و خواجه‌آغار که در نزدیکی درقد قرار دارند درگیری های سنگین رخ داد. بر اساس گزارش ها نیروهای امنیتی افغان پس از زد و خورد های مسلحانه توانستند منطقه روزبچه را دوباره بگیرند. سنت الله تیمور سخنگوی ولی تخار بر رادیو آزادی گفت تا حالا برای بازپسگیری ولسوالی درقد کدام عملیات گسترده آغاز نشده است. به گفته آقای تیمور نیروهای امنیتی افغان میخواهند پیش از تصرف دوباره درقد ولسوالی خواجه‌بهاءالدین را تصفیه کنند.
تدابیر در کنار ولسوالی درقد ولسوالی دیگری را داریم به نام ولسوالی خواجه‌بهاءالدین. در اونجا در حال اتخاذش هستیم که نیروی تازه نفس هم در اون محل فرستاده شده. بررسی های ما از چندین استقامت در ولسوالی درقد آغاز شده. ولسوالی درقد ولسوالی است که در سه طرفش دریای آموز کشتی هایی که در اونجا کار میکرد و در دست طالبان هیچ نیروی دیگه نمیتونه که در اون طرف عبور بکنه جز عملیات هوایی.
سخنگوی والی تخار در این حال گفت که در حال حاضر جنگ میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح در ولسوالی خواجه‌آغار هم ادامه دارد. خواجه‌آغار در همسایگی ولسوالی دشترچی کندز قرار دارد و در چند روز اخیر شاهد شدیدترین درگیری ها بوده است. نیروهای امنیتی افغان پس از تقریبا دو سال توانستند روز چهارشنبه مرکز ولسوالی دشترچی را پس بگیرند. سخنگوی والی تخار میگوید در نتیجه درگیری های درقد 5 پلیس افغان کشته و 1 پلیس دیگر با 1 سارنوال هم در دریای امو غرق شدند. به گفته سنت الله تیمور شمار از غیر نظامیان در ولسوالی درقد ناپدید هستند که تا حالا از آنها خبر به دست نیامده است.
شنیدید که مقامات محلی تخار میگویند در درگیری ها به طالبان مسلح تلفات سنگین وارد شده، اما طالبان مسلح این ادعا را رد میکنند. زبیولا مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند در تماس با رادیو آزادی گفت که در درگیری های تخار تنها دو طالب کشته و سه دیگرشان زخمی شدند. بدخشان، فاریاب، کندز و حال هم تخار، ولایت شمال کشور که اخیراً شاهد درگیری‌های شدید میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفین مسلح دولت گردید. سوال اینجاست که جنگ جاری در شمال افغانستان از سوی کی تمویل می‌شود؟ مقامات قول اردوی 209 شاهین در پاسخ میگویند جنگ جاری در شمال افغانستان از سوی قاچاقبران مواد مخدر و علاقات وابسته به استخبارات منطقه حمایت مالی و نظامی می شود. مجیب رحمان عبیبزه جزئیات بیشتر را ارائه می کند.
مقامات قول اردوی 209 شاهین میگویند که مخالفین مسلح دولت جهت تداوم ناامنی در زون شمال کشور از سوی قاچاقبران مواد مخدر و حلقات وابسته به استخبارات منطقه حمایت مالی و نظامی میشوند. جنرال فاروق احمد قماندان لوای سوم پیاده قول اردوی 209 شاهین به رادیو آزادی گفت که در جنگ به ناامنی های زون شمال قاچاقبران مواد مخدر و استخبارات منطقه دست دارند.
شما میفهمید که جنگ هزینه برمی‌دارد. جنگا باید هزینه به جستجوی شود. بهترین هزینه در کشور ما اینمی مواد مخدر و ترافیک مواد مخدر و قاچاق مواد مخدر را دیوتن. برای علاوه از اینکه استخبارات منطقه یا را کمک میکنن، یا باید یک هزینه را در داخل هم جستجو بکنند.
جنرال فاروق احمدی میگوید که هنوز هم حملات تصویبی نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی قرماچ ولایت فاریاب دوام دارد و تا اکنون مناطق مختلف از ولایت کندوز، تخار، جوزجان و فاریاب را تصفیه نمودند.
ولایت کندوز خصوصا در ولسوالی چهاردره و دشت ارچی تلفات بسیار سنگین دیرمی اواخر دیرمی دو روز پیش یک روز پیش به دشمن وارد شد و همچنان عملیات در قرماچ در ولایت فاریاب در ولسوالی قرماچ که تانستن مسیر شهرها را باز بکنین.
تنها جنرالان بلندپایی اردو نیست که ادعای دست داشتن استخبارات منطقه و قاچاقبران مواد مخدر در جنگ شمال را دارند. عتیق الله قمندان قطعه توپچی کندک چهارم قلوردی 209 شاهین که تازه از جنگ کندوز برگشته است میگوید که ده ها تن از خارجی ها در مقابل با نیروهای امنیتی افغان می جنگند. عتیق الله میگوید که در جنگ با مشکلات متعددی روبرو بودند، اما از همه مشکل تر این بود که مخالفین مسلح دولت افراد ملکی را سپر قرار میدادند.
سپر ساختن مردم ملکی بود و از او سپر می ساختن به خاطر به حساب اهداف شومشون نیروی امنیتی هم با مشکل مواجه بود، به خاطر که نیروی به حساب مردم های ملکی تلفات زیاد نده. تا تعداد 5 نفر یا 10 نفر کشته میشد از من یک چچنی پاکستانی نیروی خارجی در قاچون وجود داشت.
با این حال شمار از سربازانی که از جنگ کندوز به قرارگاه قل اردوی 209 شاهین برگشتند از نبود کمک های نظامی به موقع هنگام جنگ شکایت دارند. آنان میگویند که نیروهای هوایی به موقع به آنان رسیدگی نمی کند و نبود هلیکوپترهای جنگی جهت سرکوب دشمن از علت اساسی افزایش تلفات نظامیان افغان می باشد.
تقاضای ما از دولت می است که برای ما کمک کنه نیروی هوایی. مشکل ما در طریق جنگ گبوگی هوایی است. نیروی هوایی کم می رسد، دیر می رسد. بعضی از جوان ها، بعضی از نیروی امنیتی کشته میشه، دسته دسته زیاد زیاد کشته میشن. توسطش همی است که هوایی دیر میرسه.
با این همه مشکلات و نبود تجهیزات نظامی، مسئولان و سربازان قول اردوی 209 شاهین در شمال کشور از آمادگی های لازم امنیتی در مقابل به هر نوع فعالیت توریستی دشمن حرف میزنند. مجیب رحمان حبیب زی، رادیو آزادی، مزار شریف.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
افزایش ناامنی در افغانستان برخی کشورهای منطقه از جمله روسیه را نگران کرده است تا مبادا این ناامنی ها تهدیدات را متوجه آنان سازد. روسیه اکنون آمده شده تا با افغانستان کمک نظامی کرده و یا به خواست حکومتی کشور مراکز ترورستان را در افغانستان هدف قرار بدهد. اینکه روسیه در افغانستان می خواهد به کدام اهداف دست یافته و به درگیر شدن احتمالی این کشور در قضیه افغانستان به کدام نظر دیده می شود، همکارم جاوید حسن زاده گزارش مفصل را آماده کرده است.
اظهارات اخیر مقامات روسی در ارتباط به افغانستان دیدگاه‌های گوناگون را میان حلقات مختلف در کشور به وجود آورده است. یکی از نظریات این است که یکی از عوامل درگیر شدن احتمالی روسیه در قضیه افغانستان در میدان‌های سیاسی و نظامی رقابت گذشته این کشور با غرب است. اما برخی ها به این باورند که نامنی های اخیر به خصوص در صفحات شمال افغانستان روسیه را نگران کرده که ممکن دامنه این نامنی ها گسترش یافته و از طریق کشورهای آسیای میانه تا مرزهای آن کشور برسد. عبدالقیوم سجادی عضو کمیسیون امور بین المللی ولسی جرگه در صحبت با رادیو آزادی با این نکته نیز اشاره می کند که روسیه از قبل نیز علاقه مندی داشت تا پروژه های نیمه تمام خود را در این کشور تکمیل نماید.
روسیه از مدت ها قبل هم علاقه مندی داشت که یک نوع حضور غیر نظامی، یعنی حضور اقتصادی فرهنگی در پروژه های نیمه تمام یا پروژه هایی که در دوران گذشته اینجا در افغانستان داشته، علاقه مندی در اون ارتباط هم برایشون وجود داشته.
آقای سجادی میگوید هرگاه روسیه بخواهد در جنگ افغانستان درگیر شود، این هم برای افغانستان یک فرصت بده و هم امکان دارد یک تهدید باشد. وی میگوید این کار از یک طرف خط مبارزه با تروریسم را به سطح منطقه تقویت میکند و هم ناتو را به این متوجه میسازد تا به خاطر جلوگیری از نفوذ روسیه خود نیازمندی نظامیان افغان را تکمیل نماید. دیگر این که ممکن یک بار دیگر افغانستان را با میدان رقابت میان قدرت‌های بزرگ جهان مبادل سازد، نگرانی که برخی از کارشناسان نیز به آن اشاره می‌کنند. جنرال باری آرس کارشناس بخش نظامی وضعیت کنونی را نگران کننده خوانده و می‌گوید که با به میان آمدن پدیده به نام گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان، روسیه را وادار ساخت تا برای مقابله با آن دست به کار شود.
فکر کنم که در افغانستان دپاره در داعش نم.
من فکر میکنم نام داعش برای افغانستان بسیار حساس است. فکر میکنم در افغانستان یک جنگ نیابتی هند و پاکستان است که به پایان میرسد. یک جنگ نیابتی دیگر در حال آغاز شدن است که خدا نکند این جنگ میان آمریکا و روسیه بوده و میدان این جنگ هم افغانستان خواهد بود.
اما سوال اینجاست که آیا مردم در افغانستان این را میپذیرند که در چنین یک وضعیت و بی‌ثباتی در کشور از روسیه کمک خواسته شود؟ آقای آرز میگوید نه تنها مردم آن بلکه آن در علاقاتی که در گذشته در برابر اتحاد شوروی سابق جنگیدند حالا از آن کشور خواستار کمک نظامی میباشند. اما شمار دیگر از کارشناسان جنگ نیابتی میان قدرت‌های بزرگ مانند ناتو برابری آمریکا و روسیه را ناممکن میدانند. نصرالله استانکزی استاد پانتون کابل و کارشناس مسائل سیاسی به رادیو آزادی گفت که آمریکا با حکومت افغانستان به اساس یک استراتژی و قرارداد کمک میکند که این میتواند جلوی مداخله روسیه را به افغانستان بگیرد.
کمک که آمریکا میکنه با اساس کنفرانس بین المللی شیکاگو هست. خطوط بسیار مشخص است که به هیچ وجه روسیه دو خطوط نباید وارد شد و وارد هم شدن نمید. چرا کمک کی و فنی است؟ با اون مسائل استراتژیک غیر فنی ارتباط نداره. یک مسئله که مانع جنگ نیابتی خواهد شد.
موضوع درگیر شدن احتمالی روسیه در مبارزه علیه تروریسم در افغانستان اخیراً در بحث‌های مختلف میان حلقات داخلی و خارجی گرم شده است. اما عامل این درگیر شدن احتمالی روسیه در قضیه افغانستان چیست؟ با اساس گزارش آژانس خبری اسوشیتد پرس، الکساندر بورتنیکو رئیس اداره استخبارات فدرالی روسیه گفته است که تجمع افراد گروه دولت اسلامی یا داعش در شمال افغانستان خطر حمله بر همسایه‌های شمالی این کشور را که عضو سازمان همکاری‌های شانگهای می‌باشند بیشتر ساخته است. و این می‌گوید آیا کابل در صورت عدم حضور نیروهای بین‌المللی به تنهایی خواهد توانست با گروه‌های مسلح مخالف مقابله نماید؟
ممکن است خاک افغانستان از سوی جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش با منظور نفوذ به کشورهای مشترک المنافع در آسیای میانه و منطقه سینگیانگ چین که ایغوری ها در آنجا بود و باش دارند استفاده شود. در حالی که نیروهای خارجی از افغانستان در حال بیرون شدن هستند، این سوال به جای خود باقی است که آیا کابل به تنهایی توان مقابله با این تهدیدات را خواهد داشت؟
اما با وجود ادامه حضور آمریکا در افغانستان، تقاضای کمک نظامی کابل از روسیه یک نقطه قابل توجه است. اخیراً ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد که چشمبرای کمک‌های روسیه در بخش قوت‌های هوایی و سلاح‌های ثقیل است که قبلاً آن کشور به افغانستان تعهد کرده بود. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی ریاست جمهوری در این مورد بر رادیو آزادی گفت:
افغانستان یک کشور مستقل و با اختیار تمام آمدان در مورد تکیه‌های خود به خاطر برقراری چگونه رابطه با کشورهای جهان باشد. قرارداد امنیتی که افغانستان با ایالات متحده کرده مانع همچنان نمی‌شود. ما امیدواریم همین است که بزرگترین فرصت اقدام شود تا فشاری که بالای قوای هوایی مادری جنگ است او کمتر شود و تجهیزات بیشتر در اختیارشان قرار بگیرد تا بتوانند قوای زمینی افغانستان را در جنگ ضد تروریسم حمایت.
از سوی دیگر اخیراً جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری و یک هیئت از شورای ملی افغانستان به این کشور سفر کردند تا کمک‌های روسیه را در بخش مبارزه با تروریسم جلب نمایند. هرچند کارشناسان افغان فراخوان اجماعی منطقه‌ای را برای مقابله با تروریسم یک موضوع مهم می‌خوانند، اما سفارش می‌کنند که هرگاه حکومت افغانستان وضعیت جاری در کشور را درست مدیریت نکند، این کشور یک بار دیگر شاهد جنگ‌های نیابتی قدرت‌های بزرگ جهان خواهد بود.
جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش می‌داد. آل هم از امکانم سید سمی عباس می‌شنویم که مطبوعات جهان در مورد افغانستان چی می‌گوید.
یک تعدادی از روزنامه‌های غربی در شماره‌های اخیر خود باز هم در مورد مشکلات مصیبت رسیدگان زلزله اخیر در افغانستان مطالب را به نشر رساندند. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود می‌نویسد که عمله نجات هنوز هم تلاش دارند به مناطق دور افتاده به قربانیان زلزله کمک برسانند. روزنامه از قول مؤسسه دکتران بدون سرحد نوشته است که میگوید تیم های منطقوی آن اکنون توجه را به تهیه سرپناه و بسته های وقایوی جلب کرده است، زیرا در بعضی از مناطق دوردست کوهستانی برفباری شروع شده و مردمانی که شبها در هوای آزاد به سر میبرند به امراض گوناگون معرض میباشند. به نوشته گاردین هوای سرد و راه‌های صعب العبور رساندن کمک‌ها را به مناطق دوردست مشکل ساخته است و در بسیار جاهایی که خانه‌ها تخریب شدند مردم سرمای شدید را متحمل می‌شوند. روزنامه تایمز چاپ لندن می‌نویسد در افغانستان بیشتر آن ولایات از زلزله آسیب دیدند که در آنها حضور طالبان هم مشاهده می‌شود که رساندن کمک و عملیات امداد رسانی را مشکل می‌سازد. اما به نوشته روزنامه اعلان اخیر طالبان که در وقت رساندن کمک ها آنها کدام حمله نخواهند کرد و برعکس در عملیات کمک به قربانیان زلزله سهم خواهند گرفت برای سازمان های خیریه یک اندازه اطمینان خاطر داده است. مقامات حکومتی میگویند که در چند روز اخیر در مناطق زلزله زده کدام حمله صورت نگرفته است. نماینده مؤسسه حمایت اطفال سازمان ملل متحد یونیسف در افغانستان گفته است این پیام طالبان تا حد اطمینان بخش می باشد، ولی با آن هم این مؤسسات در رفتن به مناطق دوردست مشکلات دارند. روزنامه وال استریت جورنال در شماره اخیر خود می نویسد اعلان طالبان که در جریان کمک رسانی به مناطق زلزله زده حمله نخواهند کرد و مانع رساندن کمک های حکومت به قربانیان این زلزله نخواهند شد خودش یک نوع آتش بس غیر رسمی به شمار می رود. اما به نوشته روزنامه وال استریت جورنال با وجود این بیانات طالبان در بعضی نقاط دوردست ولایت های نورستان و بدخشان باز هم تا حال کدام کمک نرسیده و مردم بی صبرانه انتظار کمک از حکومت می باشند. روزنامه می افزاید در ولایت کنر بعضی مناطق در دست طالبان است و بزرگان قومی اکنون تلاش دارند که از طریق صحبت راه های مواصلاتی را برای انتقال کمک ها به قربانیان زلزله در کنر و نورستان باز کنند.
با آنهایی که این حال با ما پیوستند، شنونده رادیو آزادی هستید. هرچند گزارش شده که نگرانی ها به خاطر فرار زندانیان از زندان هلمند باعث شده تا تعداد از آنها به پایتخت افغانستان انتقال داده شوند، اما والی هلمند میگوید انتقال زندانی ها به پایتخت یک پروسه عادی و روزمره است. مقیم نایب تفصیل میدهد.
والی هلمند میگوید انتقال زندانیان ارچنگاهی از محابس این ولایت به پایتخت یک پروسه عادی و روزمره است. میرزا خان رحیمی گفت زمانی که تعداد زندانیان در محابس افزایش میابند و مشکلات بود و باش را ایجاد میکنند، این معمول است که شماری از آنها به پایتخت کابل انتقال داده میشوند. میرزا خان رحیمی که با رادیو آزادی صحبت میکرد در مورد انتقال 150 زندانی از محابس هلمند افزود:
انتقال شده خو یک پروسه بسیار عادی است. هر وقت انتقال میشه. بازن اگر ما به طور مثال 500 نفر زندانی داشته
باشیم، ممکن است بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، به دنبال افزایش حملات شورشان بر مرکز ولایت هلمند، مسئولان محابس در هلمند اوایل این هفته 150 زندانی خطرناک را به کابل انتقال دادند. خبرگزاری رویترز به نقل از محمود آشنا، سخنگوی قماندانی امنیه ولایت هلمند، گزارش داده که میگوید برای اینکه حادثه فرار زندانیان از دیگر محابس ولایت افغانستان در هلمند نیز تکرار نشود، این زندانیان به پایتخت انتقال داده شدند. در هفته‌های اخیر زندانیان خیلی خطرناک از زندان‌های کندوز و غزنی فرار داده شدند. حدود یک هفته قبل نیروهای امنیتی افغان در حومه شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند با طالبان درگیر شدند که این جنگ و درگیری تا کنون ادامه دارند. رویترز در این گزارش می نویسد که اگر طالبان به محبس شهر لشکرگاه رخ نکنند و زندانیان را رها نمایند، هلمند به پایگاه قوی طالبان مبدل خواهد شد. در این حال سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان بر رویترز گفته است که غالبا طالبان بر زندانهای ولایات نسبتا آرام حمله می کنند و اکثر حملاتشان از سوی نیروهای امنیتی افغان دفع می گردند. اما صدیق صدیقی گفت پس از حمله بر محابس کندوز و غزنی، آنها تدابیر امنیتی در زندانهای افغانستان را افزایش دادند. با گفته سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان، نیروهای امنیتی در زندانهای این کشور همیشه در حال آماده باش می باشند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
وزیران خارجه و دیپلمات‌های ارشد بیش از 10 کشور برای گفتگو روی بحران سوریه به ویانا پایتخت اتریش رسیدند. گفتگوهای امروز میان وزیران خارجه آمریکا، روسیه، ایران، عربستان سعودی، ترکیه و نماینده‌های چندین کشور دیگر به بحران سوریه متمرکز خواهد بود. جاوید نعیمی گزارش می‌دهد.
برای نخستین بار ایران در گفتگوهای بین المللی درباره سوریه شرکت می کند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه و سه معاونش هم به ویانا پایتخت اتریش رسیدند و با وزیران خارجه روسیه و آمریکا دیدار کردند. عصر دیروز جان کری وزیر خارجه آمریکا برای انجام مذاکرات در مورد حل جنگ داخلی سوریه وارد ویانا شد. بیش از 10 کشور دیگر به این اجلاس که خیلی مهم دانسته شدند نماینده می‌فرستند. تام شانون مشاور وزارت خارجه آمریکا گفته است جان کری می‌خواهد به روسیه و ایران پیام بدهد که ایالات متحده آماده است در مورد بحران سوریه با جامعه بین‌المللی کار کند و همچنان بشار اسد رئیس جمهور سوریه را تشویق کند که در جریان انتقال قدرت از مقامش کنار رود. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه که کشورش اخیراً حملات هوایی را در سوریه آغاز کرد نیز دیشب وارد ویانا شد و قرار است امروز با دیپلمات‌های ارشد چندین کشور در مورد سوریه گفتگو کند. در مسکو ماریا زخاروف سخنگوی وزارت خارجه روسیه میگوید گروه دوستان سوریه می توانند صلح آرامش را به آن کشور بازگردانند. ما متقاعد هستیم که این گونه روش دقیق است، نه به وسیله ساختار یک جانبه، بلکه گروه دوستان سوریه می توانند صلح آرامش را به سوریه جدید، متحد، سکولار و دموکرات بیاورند و این چیز است که ما می خواهیم. علاوه بر وزیران خارجه آمریکا، روسیه، ایران، ترکیه و عربستان سعودی، دیپلمات‌ها و نمایندگان ارشد آلمان، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا، عراق، مصر، لبنان، قطر، امارات متحده عربی و اردن در نشست امروز شرکت می کنند. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی در صحبت با بی بی سی از ریاض گفت که باید راه برای بیرون رفت بشار اسد از قدرت باز شود. اگر گفتگوی صلح نباشد ما مجبور هستیم از مخالفین رژیم سوریه حمایت کنیم. ما باید این حمایت را تشدید بخشیم و باید موازنه قدرت را تغییر دهیم، زیرا در نهایت دروازه برای خروج بشار اسد باز می شود. فدریکا موگرینی مسئول پالیسی خارجی اتحادیه اروپا و استیفن دیمستورا نماینده سازمان ملل متحد برای سوریه هم در گفتگوهای امروز شرکت خواهند کرد. گفته می شود که این مقام ها با وزیران خارجه ایران و روسیه در حاشیه مذاکرات درباره سوریه در ویانا دیدارهای جداگانه خواهند داشت.
پرسش از شما، نظر از شما.